الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته مسئله چهارم سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرمایند لا یعفا عن دم الرعاف ولا یکون من الجروح. نه دم رعاف، خونی که از دماغ آدم جاری می شود، هرچند به طور قابل توجهی هم باشد، یعنی زیاد اتفاق بیفتد، معفو عنه نیست. چرا؟ برای اینکه ادله قروح و جروح که شاملش نمی شود، نه جرح است و نه قرح. البته عزیزانی که به لغت توجه میکنن، قرح و قرح مثل جهد و جهد هر دو تعبیر را دارد. گاهی من قرح میگم، گاهی قرح، اشتباه نشود. نه از باب قرح و جرح است و نه عفو خاصی دارد. خونی است جاری شده است، مشمول ادله مانعیت نجس، مضافاً بر این که در نصوص متعددی تصریح شده است بر نجاست و اجتناب از دم رعاف. از جمله این نصوص روایت صحیحه علی بن مهزیار که مکاتبه است، منتها مکاتبه معتبری است، باب 42 از ابواب نجاسات، حدیث شماره 1. محمد ابن الحسن شیخ طائفه به اسناده محمد ابن الحسن صفار، سند شیخ به حسن محمد ابن الحسن صفار صحیح است. احمد ابن محمد و عبدالله ابن محمد جمیعاً عن علی ابن مهزیار سند لا شک و لا شبهه فی اعتباره. در مکاتبه از امام رضا علیه السلام نقل میکند. در این حدیث شریف آورده است که دم رعاف، اگر چنانچه دم رعافی به لباس یا بدن مسلی اصابت کرده باشد، می فرماید فإن حققت ذلك كنت حقیقا أن تعيد الصلاة اللواتي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه. خلاصش اینه که اگر دم رعاف یا نجاست دیگر رو احتمال بدید و یقین کنید که بعد از وضوع، یقین کنید که این نجاست در بدن وجود داشته، نمازهایی که خوانده اید باید اعاده کنید. و اگر یقین به وجود و تحقق آن نجاست قبل از وضوع نداشته باشید اعاده ندارد. این حدیث چند تا حکم را در ذهن دارد، از جمله حکم نجاست دم رعاف. خیلی طولانی، احکام زیادی دارد، حدود 10-15 سطر اختصارش کردم. اولا و ثانیا درباره دم رعاف ما مشکل خاصی نداریم. روایت دوم را کامل سریع بیان کوتاه‌تر است برای شما بگم و به اسناده روایت شما را دو و به اسناده عن الحسین ابن سعید عن حماد عن حریز عن زراره، همه میشناسید دیگه، از دن رواتی است معروف و مشهور. حسین ابن سعید اهوازی از اجلا، حماد حماد ابن عیسی از اصحاب اجماع، حریز ابن عبدالله هم که از اجلا و سخات، عن زراره، حدیث صحیحی است. این هم به اختصار هم به صراحت. روایت اول با ظهور و ضمن به مطلب دلالت ضمنی به مطلب داشت، این روایت دوم هم به اختصار و به صراحت بیان میکند حکم دم رعاف را. قلت له اصاب ثوبی دم رعاف، همون حکم و همون خصوصیتی که در روایت اول گفتیم. امام میفرماید که اگر شما متوقع وقت نماز رسید و بعد از نماز متوجه شدید که این دم رعاف در حال صلات در بدن و لباس شما بوده است، نماز رو اعاده کنید. دلالت دارد بر نجاست دم رعاف به صراحه. این حدیث رو از باب تأکید گفتیم و الا اصل عدم استثناء یا عدم دلیل بر عفو برای ما کافی است، چون دم است و مشمول ادله، اجتناب از دم مشمول ادله مانعیت دم، نیازی به دلیل دیگه ندارد. ما این نص و این حدیث رو برای تأکید یادآور شدیم. این مطلب کامله.
پس بوده به
هر دیگه مطلب دیگر میفرماید که مسئلتون بله مسئله چهارم بود، مسئله پنجم مسائل کوتاه و مختصری است. یستحب لصاحب القروح والجروح ان یغسل ثوبه من دمهما کل یوم مرتن. این هم مطلب را که سید فرموده از عنایت کنید، مستحب است برای صاحب قروح و جروح که صوب خودش را از خون قروح و جروح هر روز یک بار تطهیر کند، صوب را، نه موزه نه اطراف قروح و جروح. مسئله را دقیق عنایت کنید که اشتباه نشد. دلیل بر این مطلب حدیثی که از این حکم از آن حدیث استفاده می شود موثقه سماعه هست، حدیث شماره 2 باب 22 ابواب نجاسات. این حدیث رو قبلا خونده ایم، منتها این حدیث مزمره هست از یک سو. اگر به ذهن شریفتون سپرده باشید که گفتیم مزمره سماعه از اعتبار کامل برخوردار نخواهد بود. چرا؟ چون محمد ابن مسلم و زراره که نیست، سماع است. و با این وصف چون سند موثق است و مزمن بودنش قدرتش را پایین می آورد، این از یک سو. از سوی دیگر در نصوص معتبر همین باب داریم که عف اطلاق دارد. شستشو اصلا در نظر گرفته نشده، در عین حالی که مولا در مقامه بیان هست. می طلبید که اگر لازم بود بیان بکند. عفو مطلق اعلام شده است، از جمله در همان صحیحه ابی بصیر یا موثقه که حدیث شماره یک این باب هست که آقا می فرماید لست و اغفل و ثوبی حتی تبر حتی تبرأ، تا خوب نشود دمل و زخم لباسم رو تطهیر نمی کنم. اون اطلاقات از یک سو، مزمره بودن این حدیث از سوی دیگر، و جمع بین حقین از جهت سوم مضمون این مزمره رو اخذ می کنید به عنوان حکم استحبابی. میگیم یومن مرتن مستحب است. سید الحکیم قدس الله نفسه و زکیه میفرماید که در این کتاب مستمسک جلد یک صفحه 563 که این حکم بین کسانی که تعرض کرده اند، یعنی بین کسانی که این مسئله را ذکر کرده اند، خلافی وجود ندارد. لا خلاف بین من تعرض لهذه المسئله، گویا یک نفی خلافی هم اضافه می شود و جمع بین نصوص هم نتیجهش این می شود که حمله بر استحباب بکنیم. مسئله ششم
با تجربه این شرح بکنیم در این نجسی برای یه زرده گذشت برای خدمت مزمن که میشه از احباب مزوریت موضوعیت قطع در مثلا این مثال رو بزنیم که بگیم که قطع به نجاست در اینجا خودش موضوعیت داره و خراب در قبله تربیت داره. این گفتن آقای روست بفرمایید که چون میگه که وقتی که در همین خونه در ما انسان داره کسی نمیدونه هر چقدر که باشه نمازم باشه بوده درسته، چون جا قهد موضوعیت داشته قهد حاصل نشد در نیاسته به درست. این از مسادید اجرای قهد موضوعیت در دیگی مثال رو
آدم زرنگی هستید، نخواهید که مسئله خط موضوعی تاریخی رو میکنم برای شما شهر به حضور شما. اونجا که اون حرف رو زدن جناب آقای فهیمی مثال زدن برای قطع موضوعی که قطع موضوع حکم باشه، اگر درباره غصب یا درباره نجاست قطع جزء موضوع بود تا هر مقداری که ما علم به نجاست یا به غصبیت نداشته باشیم نماز بخوانیم نماز ما درسته، چون موضوع محقق نشده است. موضوع حکم یعنی عدم صحت، یعنی بطلان، بطلان حکمه. موضوع این حکم جزءش قطعه، جزءش نجاسته، جزءش قطعه، جزءش غصبیته. پس از که قطع علم نبود، موضوع محقق که نبود، حکم تابع موضوع خودشه، حکم هم نیست، یعنی بطلانی در کار نیست. این برای اون مثال بود که توضیح دادم برای شما. اما اینجا
باشه ایشان معلوم نباشه اگر نماز جماعت در خونه جماعت شده دیگه معمولین چیه؟
خب این هم مسئله دیگه ایم
چون دیش نیاز
ایم ندن؟
البته اگه سلام میدونی
جواب ایم ندن؟ نه خیلی الان میگم چه شما خیلی آدم شریف و با شخصیت هستید، البته لقب مفهوم ندارد، معنیش این نیست که فقط شما تنهایی به دیگران نیست. به حضور شما اگر امام جماعت لباسش نجس بود،
مثلا خون دماغشونه،
بله، حالا خون از دماغش شما کار نداشته باشید، اگر ببینید امام جماعت لباسش نجس بود، از شما اقتدا میکنید یا خودش خون از دماغش آمده است، وظیفه شما اعلام نیست.
مثلا خود آدم اگر امام باشه چی؟
خود آدم اگر امام باشه و احساس بکنه که نجاست اگر خون دماغ شد، باید نمازش رو ترک کند برد با خون دماغ، خون دماغ باید برد به طرف وضوء و تطهیر و تطهیر مجدد، نماز همونجا قطع کند به وسیله خون دماغ. اگر خون خروح و جروح بود قطع نکنه، خون دماغ باید قطع کنه.
استاد سوالیشون چون در سوالی بدون ارتباط امروز در نشه بشه، سوالیشون این که ما میبینیم که ایشون خون دماغ شده در اون بیشتر از دیر هم هست و خودش نمیدونه اقتدا کردیم
شد به این تفسیر شما ایشان راضی نبود. تفسیر مالایرزا صاحب او گفتم قبلا مسئله شو خوندیم آقای علیزاده، کسی که ببیند با لباس نجس نماز بخوند وظیفش اعلام نیست، کسی که ببیند بدنش خونی نماز بخوند وظیفش اعلام نیست. خیلی خدا توفیق داد، بسیار ظریف بود، شما قدرش رو دانستید. فرق بود بین جاهل قاصر و مقصر. اونهایی که جاهل قاصر بودن بعد از بررسی نصوص رسیدیم به آن نتیجه که اون جهلی که جهل قصوری باشد مورد عفو حکم ندارد، و اون جهلی که جهل تقصیری است گفتیم مقصر کل آمد باید اعاده کنم. این خیلی شهرداری و بسیار مفصل. دوباره اگه برگردی
سوالی مرتبط با این مسئله هست، یک منظر شما داشته با این هست که مقدر چه موردی ما میتوانیم از روایات از دلالت و تحقیش بر وجود مثلا صرف نظر بکنیم و عرضی به استحقاق بکنیم؟ مثلا اینجا فقط در این مزمن بودن هست یا نه جمع بین کفرمونی جمع بین همه این ملاک داره یا نه؟
بله بسیار خوب، ملاک به طور کلی قطعا ملاک دارد، منتها ملاکش در همون حد اجمال جنبه ریاضی ندارد، اعدادی نیست که مشخص باشد 2, 4, 5, 6 اینجوری نیست. ملاکش چیست؟ اینه که ما ببینیم روایت بود با روایات دیگر معارضه داشت، اون روایات دیگر اقوا سندن و مطابق عمومات بود، مثلا عمومات آیات و اینا، این روایت سندش هم درسته. الان الجمع و اولا منتر محمل داشت، حمله بر استحباب جا داشت، این کار به تأیید فرمایش شما اینجا کار اجتهادی است. اینا هنر اجتهاده که بتونه این رو جفت و جور کند و محمل براش پیدا کند و به اشکالی بر نخورد. هیچ اشکالی بر نمیخوریم، حمله بر استحباب کردیم، تمام. مسئله
بله عدم لحنیت در کلام حکیم را میتونیم،
بله گفتم جمع کنیم که از جمع اولا دیگه یکی از نکاتش همون جمع هست و بعدم ضعف دلالت خودش از یک سو، مزمره قدرت برتر در مقابلش از سوی دیگر، محملم وجود دارد دیگه. مسئله حل بسیار روان، حمله بر استحباب میکنیم، منتها اینها همون کار اجتهادی است. به طور کل اگر میخواد یه عنوان براش بزنید بگید جمع بین ادله. حالا اگر تازه آقای زندی که شروع کرد این سادگی ها هم اخر نشینی نمی کنند.
مثلا
هر دوباره سوال رو برمیل و نگم شما خط موضوعی رو برمون بیداری داشتید، خط تریکی رو برمون کشون سوال پاسدن، در این سوال پاسدن میخوام تریکی رو برمون. باشه چشم، انشاءالله تکمیلش به شما قول میدم به امید خدا. شما درس اصول هم میایید، ما انشاءالله مباحث الفاظ اصول لفظیه را که کامل کردیم به بحث قط میرسیم، به طور کامل براتون شرح میدیم. چشم. اما مسئله هفتم، مسئله ششم، اذا شک فی دم انه من الجروح او القروح املا الف الاحوت عدم الاف انه. بفرماید که اگر شک بکنیم نسبت به دمی که این دم از قروح و جروح هست یا دم غیر قروح و جروح، سید فرموده است که الاحوت عدم الافعنه، تا این احوتش هم احوت وجوبی است. سیدان الاستاد کتاب تنقیح جلد 3 صفحه 401 می فرماید شاید سید یزدی قائل به حجیت استصحاب عدم ازلی نیست که احوت گفته، و الا ما که قائل به استصحاب، به حجیت استصحاب عدم ازلی هستیم، ما یعنی سیدنا الاستاد و محقق خراسانی. این چند بار گفتم به ذهنتان اینا را بسپارید، برای طلبه فاضل این نکات حفظش لازمه. محقق خراسانی و سید الاستاد می فرماید استصحاب عدم ازلی درست است و از اعتبار برخوردار. محقق نائینی و امام اشکال میکنن به حضور شما، و اشکالی که ما هم داشتیم در حافظتون هست دیگه، تکرار نکنیم. یا به قول آقای شهابی آنچه البته به جایی برسن تکرار است. عمدتاً اشکال خاطر گلوی شما بگیم زهانا شما اخیراً تشکیم این است که عدم ازلی، استصحاب عدم ازلی، اشکالی که دارد این است که ادله اعتبار استصحاب انصراف دارد به استصحاب عدم نعتی، یعنی استصحاب عدم متعارف، نه استصحاب عدمی که از ازل بوده. این یک اشکال. اشکال دوم اینه که یادتونه دیگه اصل مثبت می شود. بارکالله آقای پارسا ماشاءالله در آمادگی رو سر می بریم. اشکال دوم اینه که استصحاب عدم ازلی مثبت می شود، از حیث مثبت بودن اعتبار ندارد. اما سیدان استاد و محقق خراسانی می فرمایند که هم ادله اعتبار عمومیت دارد، لا تنقض الیقین بشک، بدون تهدید به یقین محدود و یقین نامحدود. و مثبت هم نیست. عدم همون عدم با یک پیوند میرسد به عدم نعتی. چطوری؟ اینجا مثال بزنم برای شما، چون برای عدم ازلی هر چه مثال بزنیم هر چقدر تکرار بکنیم ضرر نکرده ایم، برای که عدم ازلی فهمشه که نکی
مثال بزنیم درست نمیشه
اینه برمان ما درست نمیشه، اما توضیح که میشه. اگر به توضیحش نیاز نیست من بگذارم و برم درس ادامه یا توضیح بدم.
نیاز هست دنیا فقط این کلی بودن و که غیر استثنا شده باز ببریم خود حساب عدم ازلی هم توی احکام کلی باز فرق
بله درسته. ایشان مطالعه دارن، اشکال دوم رو هم مطرح میکنم. استصحاب عدم ازلی به این معناست در این مثال که این خون قبل از که وجود نداشت، عدم ازلی عدم قبل از وجود موصوف است، عدم نعتی عدم بعد از وجود موصوف. اینه دیگه خیلی مرکز و مرقب برای شما گفتم. خب اون عدم رو داریم، یقینی به اون عدم داریم که خون نبود، اصلا عقلم نبود، این صفت هم نبود. الان همون عدم که ادامه دارد دیگه، خون آمد، این خون آیا اون اتصاف به عفو پیدا کرد یا نکرد؟ میگیم از عدم اتصاف هست. این عدم اتصاف اینجا گره میزنیم به اون عدم قبلی تا مثبت نشود. هنر محقق نائینی و سید اینه که هنر محقق خراسانی و سید و استاد اینه که اون عدم ازلی را به عدم اتصاف پیوند بدیم تا موضوع حکم برای ما محقق بشود. عدم اتصاف به عف بر اساس عدم از بر اساس استصحاب عدم ازلی میگیم عفی در اینجا وجود ندارد، لذا نه احوت بلکه از هر این است که عفو در این صورت معنا ندارد و درستم همین از هر هستش. هرچند قائل به استصحاب عدم ازلی هم نباشیم، ما از راه دیگری وارد میشه. راه دیگر ما را که از خود اساتید استفاده کردیم بلدیم که چه بود، که استثناء احراز میخواد، جایی که احراز نشود عموم مانعیت به قوت خودش باقی است، منطقه مشکوک و زیر پوشش قرار میداد. مانعیت و عدم عف عموم مانعیت نجس و عدم عف در کل دما به قوت خودش باقی است. استثناء باید احراز بشه. اینجا شک داریم، شک در استثناء مساوی با عدم استثناء. بنابر این از هر عدم عفو است، منتها نه از پنجره استصحاب عدم ازلی، بلکه از پنجره عدم احراز استثناء و تمسک به عموم مانعیت نجس. تمام بسیار خوب. احتیاط هم اگر منظور یه
حال احتیاطی نجاست باشه.
بله درست درست. فتوای به احتیاط نیست، دلیل ما احتیاط هم است. درست، بله مطابق احتیاط. درست احسنتم، اونم هست، اونم مؤید دیگریست. بنابراین اگر نگیم فتوا حداقل آنچه را سیدنا الاستاد فرموده ان از لحاظ فتوا و قالب فتوا درست است که الازهر عدم العف منتها مدرک و منبعش فرق داشت که براتان گفته شد. مسئله هفتم، اذا کانت القروح اول جروح المتعدده، اذا کانت القروح اول جروح المتعدده تو متقاربتن به حیث تعد جرحن و هدن عرفن جرا علیه حکم الواحد، فلو برئ بعضها لم يجب غسله بل هو معفو عنه حتى يبرئ الجميع، وإن كانت متباعدة لا يصدق عليها الوحدة العرفية فلكل حكم نفسه، فلو برئ البعض وجب غسله ولا يعفى عنه إلا فلو برئ البعض وجب غسله ولا يعفى عنه. به حضور شما میفرماید که اگر جروح متقارب بود، مثلا پای آدم اعاذن الله از مچ پا تا زانو تا بالای زانو زخمها یا قروح و دملهای متعددی داشت با فاصله کمی، خب همه این قروح در عرف یک موضع از قروح به حساب می آید و حکمش این است که اگر یک قرحی در بین این قروح سلامت خودش رو بازیافت، اونجا تطهیر لازم نیست، چون که همه این قروح در حکم قرح واحدی است، همه این زخم ها در حکم زخم واحدی است. تا همه خوب نشده ان اون مواردی که خوب شده است هم مورد عفو قرار میگیرد. اگر متقارب بود مثل این که بگیم از زانو تا مچ پا چند مورد زخم یا دمل اعاذن الله حفظن الله، و اما اگر متباعد بود، یکی به دست آدم بود یه دمل از همون جنس، یکی به پای آدم بود دست خوب شد، طبیعتا اینجا لکل حکمه، دست که خوب شده از عف دیگه ندارد، باید به تطهیر و غسلش مبادرت کرد. در اینجا جای بحثی وجود ندارد، منتها از لحاظ ادله بین فقها بحث تحقیقی در این رابطه مطرح شده است. ببینید یک مرتبه صورت مسئله است، یک مرتبه بحثی است به نام عقبه مسئله. صورت مسئله واضحه، یه دمل به دست آدمه یه دمل به پای آدمه، با همدیگه ربطی ندارد، این فاصله در حدی است، فاصله مکانی که گویا بگیم فاصله زمانی است. یک هفته قبل دست آدم زخمی اونجوری داشت، هفته بعد یا چند هفته بعد دوباره مثلا همون دست زخم شد، فاصله زمانی با فاصله مکانی در حکم فرق نمی کنه. آن که خوب شده است حکم خودشو دارد، آن که خوب نشده است حکم خودشو دارد. این صورت مسئله واضحه، عرف هم همینو میگه. اما از لحاظ عقبه مسئله، صورت مسئله رو بشن. عقبه مسئله گفته می شود که ما نصوصی داریم که این نصوص دلالت دارد بر اینی که اگر قروح و جروح بود اطلاقا تا همه خوب نشده است مورد عفو است و حکم به تفصیل وجود ندارد. از این نصوص موثقه یا مصححه ابوبصیر هست، این قبلا خوانده بودیم. مصححه ابوبصیر روایت اول که از امام صادق از امام باقر علیه السلام نقل شده است که کسی رفت دید آقا نماز میخوند که در صوبش دمیست، تا به آنجا که به امام گفته شد و امام فرمود این نبی دمامیل چند تا دمله. و چند تا دمل که در یک موضوع نیست که، چند تا دمله. این نبی دمامیل و لست اغسل و ثوبی حتی تبرد کل این دمامیل. دلالت این صحیحه انصافا دلالت مصححه، دلالت درستی است. اصطلاح مصححه یادتونه دیگه، یکی از مواد مصححه اینه که روایت حسنه باشد، عمل اصحاب اضافه بشود، بشود مصححه. به حضور شما دلالتش رو دیدید، موضوع آمده دمامیل، در صورتی که دمامیل آمده کار آسان کرده است، این مسئله رو گفته است. دمامیل متقاربه است دیگه، نمیشورم تا اینکه همه خوب بشوند. این دلالت اینجا کامل، سند هم درست، پس به مقتضای این به مقتضای این حدیث باید گفت که حکم به عفو ادامه دارد تا همه دمامیل خوب و سلامتش رو بازیابد. بر اساس دلالت این روایت سید الحکیم در مستمسک جلد 1 صفحه 563 می فرماید عفو بر اساس مصححه ابی بصیر قابل اعتماد است و گفته شد و بیان شد. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، سید الحکیم قدس الله نگفتم، فراموش کردم، سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه اونجوری گفت و سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح جلد 3 صفحه 403 می فرماید به این موثقه، ایشان اینو موثقه میگن، به این موثقه به خاطر به حضور شما معلب عثمان، سندش رو قبلا بحث کردیم تکرار نکنیم. حالا موثقه یا مصححه سند معتبره و اعتبارش بحث نیست. میفرماید به این حدیث اعتماد نمیشه، نه از حیث سند، سند درست، بلکه از حیث دلالت. اولا این حدیث حکایت فعل معصوم است. اینا قاعده دست آدم میدن، دقت کنید، حکایت فعل معصوم، فعل اطلاق ندارد، لبیست، هر چیزی که قول نبود از لبیات، فعل تقریر مورد، هر چیزی که قالب لفظ نداشت از لبیات. فعل معصومه، از لبدیات اطلاق ندارد. اطلاق که نداشت فقط شامل مورد خودش می شود، عمومیتی ازش استفاده نمی شود. عمومیت که استفاده نشود پس قابل تمسک نیست. این امر. و ثانیاً این حدیث معارض است به حدیث مرسله ابن ابی عمر، همین باب حدیث شماره 7 میفرما در این حدیث آمده است از امام صادق، سند مرسله است ولی مرسله ابن ابی عمر، از امام صادق علیه السلام فرمود اذا کان بر رجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ وينقطع الدم. این حتى يبرأ وينقطع الدم اطلاق دارد. به چه صورت؟ یک موزه اگر بر حاصل شد باید به تغسیل مبادرت کرد، حتی یبرع و ینقطع الدم. برابر این برعکس حدیث اول که گفت دمامیل تا همه بر حاصل نکرده ان عفو وجود دارد، این حدیث میگه که نه، مغیای به بر است ولو یک مورد باشه. بر که آمد دیگه مدت عفو به پایان رسید، باید تطهیر و شستشو بشود. این حدیث با اون حدیث معارضه دارد و پس از معارضه و پس از عدم اطلاق به این حدیث اکتفا نمی شود. وسط کار هستیم، تا آقای نعیمی حوصله‌اش کاملا به سر آمده، رنگ صورتش تغییر کرده و این و قبلا متوجه بودم که ایشان الان احساساتش آمده بالا، ولی خواستم اینو کامل کنم، کامل نشد. بعد از این طرح این دوتا اشکال یادتون نره که چه بود؟ اشکال اول فعل معصوم بود، اطلاق نداشت. اشکال دوم معارض بود. عنوان بفرمایید تحقیق و بررسی عدم اطلاق و تعارض. انشاءالله برای فردا سلامتی آرامزه ها سلامت خطا.